ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رئیس شورای شهر تهران می گوید 100 هزار قطع باغ در تهران از بین رفته است. بیش از 200 بیمار مبتلا به کرونا در ایران در شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند. نشست کمیسیون مشترک برجام روز چهارشنبه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت طی 60 سال گذشته 100 هزار باغ در تهران از بین رفته است. او همچنین از قطع 30 هزار درخت در این شهر خبر داد و تاکید کرد که این اعداد اغراق نیست. رئیس شورای شهر تهران افزود حالا دیگر حساسیت روی این باغات باقی مانده بالاست و بالا باید باشد. وبسایت خبر آنلاین پیشتر نوشته بود که اصلی ترین حمله به باغهای تهران در سال 1382 و با تصویب مصوبه برج باغها در شورای شهر تهران آغاز شد. بخش بزرگی از باغهای تهران در دو دهه گذشته از بین رفته است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 223 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند.
طی 24 ساعت گذشته 223 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 52670 نفر رسیده است.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه تعداد مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را هم بیش از 7700 تن اعلام کرد. به گفته چندین نهاد داخلی و بین المللی آمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. نشست مشترک کمیسیون برجام روز چهارشنبه به صورت مجازی و با شرکت نمایندگان گروه 4 به علاوه 1 برگزار خواهد شد. خبرگزاری روسیه تاس گزارش داد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور در این نشست شرکت خواهد کرد. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در این نشست شرکت می‌کند. نمایندگان چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا دیگر شرکت کنندگان در جلسه مشترک کمیسیون برجام هستند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود که احتمال دارد نشست وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 در سال جاری میلادی برگزار شود. روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع دولتی خود خبر داد که سازمان امنیت ملی آمریکا نیز هدف حمله هکرهای دولتی قرار گرفته است. پیش از این مقامات آمریکایی رخنه هکرها به سیستم‌های رایانه‌ای وزارت دارایی و وزارت بازرگانی آن کشور را تایید کرده بودند. آژانس امنیت سایبری آمریکا به همه نهادهای دولتی دستور داده استفاده از نرم‌افزارهای شرکت سولار وینز را متوقف کنند. این شرکت آمریکایی روز دوشنبه تایید کرد که هکرها توانستند به سیستم نرم‌افزاری آن رخنه کنند. شرکت سولار وینز تأمین کننده نرم‌افزار نظارت بر سیستم‌های شبکه اینترنتی صدها هزار شرکت دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف جهان است. مجلس ایران افراد با تابعیت دوگانه و گرین کارت را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محروم کرد. نمایندگان مجلس 11 روز سه‌شنبه 25 آذر همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه شرط سنی نامزدها تصویب کردند که آنها در هنگام ثبت نام باید حداقل 40 سال تمام و حداکثر 70 سال تمام باشند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حسین علیزاده:
در کلیت بایستی بدانیم که با یک دور از ادوار مجلسی روبرو هستیم که غیر تخصصی ترین پارلمان و مجلس در ادوار مجلس عمر جمهوری اسلامی است. به یک دلیل ساده، به خاطر اینکه دیدید که انتخابات مجلس شدیداً با رد صلاحیت‌های بسیار بیش از پیش اتفاق افتاده بود و بسیار با آرای کم، اینهایی که من در واقع اسمشون رو میگذارم کرسی نشستگان پارلمان، نه اینکه نمایندگان پارلمان. و اگر به کمیته های تخصصی که در مجلس وجود داره نگاه بکنید، متوجه خواهیم شد که اساساً افراد حرفه‌ای هم در این کمیسیون ها کار نمی کنه، حالا مگر اینکه تعداد اندکی رو شاید جدا بکنید. با این مقدمه، همین مورد اخیر چنین مصوبه‌ای رو از تصویب گذروندن، این خود گواه این هستش که اساساً اونها درک درستی از این که چه کسانی باید نامزد بشن، چه شرایط ضروری برای نامزدی وجود داره، چه شرایطی که ناقض این هست کسی بتواند نامزد بشود، درک درستی از این ندارن. مثلا همین که موضوع سن رو هم تعیین کردن، بالای 70 سال نباشه، کمتر از 40 سال نباشه. حالا فرض کنین کسی 71 ساله بود و توانایی و سلامت جسم و عقل و همه چی داشت، چرا نباید بره؟ این مورد هم که در خصوص کسانی که گرین کارت داشتن، اقامت داشتن، حتی مورد اقامت رو هم انگوش گذاشتن، به این معنی که اگر کسی اقامت در کشور دیگری داشت و برای کار، برای تحصیل، برای تجربه، او هم نمیتونه نامزد بشه. با جمعی این شرایط به نظر میرسه که یک مصوبه بسیار بسیار غیر تخصصی رو از تصویب پارلمان گذروندن.
با وجود تکذیب مقام‌های دولتی، برخی نمایندگان اصولگرا گفتن که لیست افراد دو تابعیتی بیشتر از 100 نفره در ایران و بین 210 تا 300 نفر از مسئولان کشور دارای تابعیت دوگانه یا گرین کارت هستند. همین نکته رو اگه ما بخوایم در نظر بگیریم چه پیامی داره؟ در واقع اصولاً کسی که تابعیت دوگانه داره حق این که مسئولیتی در جمهوری اسلامی داشته باشه یعنی نخواهد داشت؟ و اصلاً حالا از اون گذشته، این نکته که کسی در جمهوری اسلامی داره کار میکنه و مثلا رفته گرین کارت آمریکا رو گرفته، چه پیامی داره به نظر شما؟
تنوعات گذشته یک جو خیلی تندی حاصل شده بود در مورد دو تابعیتی ها و خیلی هم به این دامن می زدن مبتی بر این که کسی که دو تابعیتی شد که انهو گویی او جاسوس است، یعنی در واقع نیمی از هویت خودش رو برده برای کشور دیگری متعلق کرده، پس بنابراین نه آنچنان است که 100% پیوند به کشور مادری خودش ایران داشته باشه. این تلقی رو از اون صحبت ها می شد استنباط کردش. الان هم با همین نگاه، این مجلسی که من توصیف کردم مجلس غیر تخصصی است، در این مجلس در واقع میخوان نوعی سنگ اندازی کنن. اگرم ازشون بپرسید خواهن گفت بله، خب کسی که دو تابعیتیه حتما منافع ایران رو برای کشور دیگر هم خواهد فروخت. در صورتی که پرسش این هست که آیا اگر کسی که صرفاً یک تابعیت داشته باشه نمیتوانه مملکتش رو بفروشه، جاسوس باشه، خائن باشه؟ پس این همه اتفاقاتی که در درون کشور افتاده، همین ترور آقای فخری زاده، اینها توسط چه کسانی اتفاق افتاده؟ با همه این جمعی جهات، همونطور که تکرار کردم، این مجلس بسیار غیر تخصصی، بسیار تنگ نظر رو داره نگاه میکنه و البته از این ابزار داره استفاده میکنه که افرادی که شاخص هستن در جناح مقابل و احیانا شانس پیروزی در انتخابات آینده رو داشته باشن رو به این طریق راهشون رو هم میخوان مسدود کنن.
همونطور که میدونین جمهوری اسلامی در تمامی موارد اعلام کرده که دو تابعیتی بودن افراد رو قبول نداره و این گونه افراد رو به بهانه جاسوس بودن و سایر اتهامات حتی مجازات میکنه. ولی حالا میبینیم حتی چنانچه فردی زمانی گرین کارت که یک کارت اقامته و نه ملیت آمریکا رو داشته هم از یک حق شهروندی محرومش میکنه و با اون مثل کسی رفتار میکنه که گویی دو تابعیتی بوده. یعنی در واقع به نحوی یک فرد رو به سمت دو تابعیتی بودن هل میدن. این که از یک سو فرد دو تابعیتی حقیقی رو قبول ندارن و از طرف دیگه یک فرد تبعی ایران رو با فشار به گونه دو تابعیتی تلقیشون میکنن، به نظر شما آیا حکایت از یک نوع سیاست دوگانه داره؟
ببینید، ما موردی داشتیم حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی که اتفاقا لیدر جبهه پایداری، نماینده مجلس، روحانی و از قضا بسیار هم تندرو، چرا که لیدر جبهه پایداری وابسته به آقای مصباح یزدی بوده، او و بعدن کشف و عمل آمد که در این حال که نماینده مجلس بوده گرین کارت آمریکا رو هم داشته. بعد از اینم که ازش پرسیدن که چگونه است که شما گرین کارت آمریکا رو دارید، سوگند خوردید برای اینکه داشتن این رو احراز بکنید، گفته بود که به کسی ربط نداره که من چرا گرین کارت دارم. نگاه کنید، وقتی در حاکمیتی فردی که اتفاقا تعلق داره به یکی از احزاب و جریانات بسیار تندرو ضد آمریکایی و در کسوت روحانیت و کسوت نمایندگی مجلس هم هست، گرین کارت آمریکا رو احراز کرده بود برای خودش و نمیگفت تا اینکه رسانه‌ها پرتو افکندند بر این بخش پنهان او، این خود گواهی است که وضعیت دو تابعیتی ها یا گرین کارتی ها در ایران چقدر زیاد هستش. حالا این مجلس به گمان خودش خواسته با گذروندن این قانون موانعی رو وضع بکنه، در حالی که از سوی دیگر نقض حقوق شهروندی افراد تلقی میشه. چرا؟ چون کسی شاید مثلا حتی به تبع والدین خودش فرض میتونیم این مثال رو فرض کنیم، در کشوری اقامت داشته، کارت اقامت اونجا رو داشته یا گرین کارت مثلا آمریکا رو داشته و حالا برگشته کشور خودش، گرین کارت هم پس داده، میخواد در کشور خودش نماینده مجلس بشه، نماینده ریاست جمهوری بشه و الی چرا بایستی این حقوق شهروندی از او نقض بشود، از او زائل بشود؟ همونطور که گفتم این مجلس مجلس غیر تخصصی و از این گونه تصویب ها زیاد ازش گذشته و خواهد گذشت.
گفتگویی بود با حسین علیزاده. اما شماری از فعالین مدنی و سیاسی ساکن داخل و خارج از ایران با صدور بیانیه نسبت به اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز اعتراض کردند. این فعالین مدنی در این بیانیه با اشاره به وضعیت بحرانی کشور و گسترش فقر و تبعیض و فساد و مرگ در کشور، این پرسش را مطرح کردند که اعدام این جوان چه دستاوردی برای ملک و ملت داشته است. از امضا کنندگان این بیانیه می توان به نام هایی چون هاشم آقاجری، علیرضا رجایی، مصطفی تاجزاده، پروانه سلحشوری و نرگس محمدی اشار کرد. صدیقه وسمقی، اسلامشناس و از امضا کنندگان این بیانیه، درباره مفاد آن به رادیو فردا چنین میگوید:
همونجور که از محتوای این بیانیه پیداست، در اعتراض به حکم اعدام روح الله زم و اجرای اون و هر گونه اعدام در حقیقت نوشته شده، این بیانیه امضا کنندگانش مخالف با حکم اعدام هستند، با مجازات اعدام هستند. و خب در این واقعه اخیر، یعنی اعدام روح الله زم، هم به این اجرای حکم، نحوه صدور این حکم اعتراض دارن. دلیلش هم این هستش که به هر حال صدور حکم اعدام برای یک خبرنگار به کار خبرنگاری کرده، به هیچ وجه حتی مطابق قوانین جاری جمهوری اسلامی، مطابق قوانین فقه اسلامی، یک مجازات مناسب و عادلانه این نیست. و خب نویسندگان این بیانیه به این مسئله اعتراض شدید دارند. ببینید، در اینجا چند تا مسئله وجود داره. یکی، خب میزان تأثیر پذیری حکومت و حاکمان از افکار عمومی هست. متاسفانه حاکمان جمهوری اسلامی میزان تأثیر پذیریشون بسیار کمه و این موجب تأسفه. و یکی از دلایل بحرانهای زیاد اجتماعی سیاسی در کشور ما همین مسئله است. اما بخش دیگر قضیه جامعه مدنی هست، افراد جامعه هستند که باید تلاششون رو بکنن. نمیشه پذیرفت که جامعه در برابر نابسامانی ها سکوت بکنه، در برابر کشتن انسان های بیگناه سکوت بکنه و چشم بر این وقایع ببنده، به خاطر اینکه حاکمان تأثیر نمیپذیرن و گوش نمیدن. اما در هر حال من فکر میکنم که قدرت جامعه مدنی اگر زیاد باشه و این قدرت فزاینده بشه، حتما تأثیر میذاره. چون اون طرف ما یک قدرتی داریم، قدرت حکومت، این طرف قدرت واقعی رو داریم، قدرت مردم. اگر که واقعا فزاینده بشه و خودش رو نشون بده، حاکمان چاره ای جز تسلیم در برابر اون ندارن. اما خب این قدرت الان بالقوه هست و این قدرت جامعه در برابر نابسامانی ها و عمل کرده حکومت که بهش انتقاد داره جامعه باید یک قدرت بالفعل تبدیل بشه تا بتونه مؤثر قرار بگیره.
بله، با این گفتار از صدیقه وسمقی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.